با نام او و با سلام غزل 324 رو پیش می داریم. گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم، همچنان چشم امید از کرمش می دارم. پیش از شرح این غزل که بسیار نکات مهم می داره، با این آرزو که همچنان بنده رو یاری بفرمایید تا پاره ای از این گره ها به دست نازنین شما شنوندگان گشوده شود، به چند پیامک اجازه بفرمایید پاسخ عرض کنم. آقای رفیعی پور از تهران احتمالاً مرقوم فرمودن در 13 مرداد در ذیل غزل 319: سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. درباره بیت نهم: صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم، همه از دولت قرآن کردم. مرقوم فرمودند: ای حافظ، چگونه موفق به صبحخیزی و سلامت طلبی شدی؟ یعنی اون چون رو گفتن چگونه، به معنی چگونه، نه اینکه به خود بگوید همانند حافظ موفق به چنین کاری شدم. چون یعنی چگونه و معنی مثل و مانند نمیدهد، زیرا اگر شاعر دیگری سروده بود صحیح می نمود، اما خود شاعر که نمیتواند خود برای خود مثال بزند. صبحخیزی و سلامت طلبی هرچه کردم همانند حافظ از دولت قرآن کردم. این چه ارتباطی ندارد که اگر چون رو به معنی چگونه بپنداریم معنی درست نیست. التفات بفرمایید: صبحخیزی و سلامت طلبی هرچه کردم همانند حافظ از دولت قرآن کردم. خب اون وقت که میگوید هرچه کردم؟ ببینید، صبحخیزی و سلامت طلبی چگونه حافظ؟ خب این یعنی چه؟ بعد این سخن رو حالا نگه میداریم. مصرع دوم: هرچه کردم، فاعل این هرچه کردم کیست؟ بر این پایه باید التفات میفرمودید که صبحخیزی و سلامت طلبی هر چه کردم همانند حافظ. بسیار اتفاق می افتد که مخاطب شاعر خود اوست. شاید صدها بیت ما در تخلص دیوان حافظ داریم که خود را مخاطب ساخته. صبحخیزی و سلامت طلبی همانند حافظ، هر چه کردم هم از دولته. تصور نمی کنم، یا شاید پیامک رو درست نفهمیده باشم. دوستان شنونده، بهتر است که پیامک مرقوم نفرمایید، زیرا وقتی نامه ارسال می فرمایید این نامه ها همه به نام شما خوبان به چاپ می رسد در مجموعه، و مجموعه به زودی به چاپ خواهد رسید که شنوندگان شبکه فرهنگ از وزلا تا بسیاری از دانش آموزان که بیشتر آنها در واقع روی سخن رو با آنها داریم، مجموعه آراء آنهاست این کتاب، و به گونه مجموعه آراء شما خوبان شنونده است. پس اجازه بفرمایید بار دیگر ما احیا کنیم نگارش و نامه ارسال کردن رو، چون این نامه ها همه به نام خود شما، آراء شما، نقد شما، آراء اصلاحی شما به چاپ می رسد. پیامک که می زنید به سادگی فراموش می شود. چه بسا که شما می پندارید این پیامک به بنده رسیده و هرگز نرسیده است. این است که صمیمانه از شما گرامیان خواهش می کنم که به این نشانی ساده و روان هر چه می خواهید بفرمایید نامه ارسال بفرمایید. تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. اما برای کارهای فوری هم اجازه بفرمایید پیامک رو عرض کنم: 919-48-40-372. غزل 324: گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم. پس همیشه برای این که مصرع را به روشنی متوجه بشویم، در آغاز فا فعل مصرع را استخراج میکنیم، پسانگاه در پی آن خواهیم بود که این فعل ما از چه مصدری است. بسیار به ما در روشن شدن مفهوم یاری میرساند. گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم، مصدر این مصرع این است، گره در کار افتادن، یعنی مشکلی در کار پیش آمدن. میفرماید اگرچه از زلف او، چقدر این تناسبا و ایهام بلند به راستی، گرهی در کارم افتاد، مشکلی برام پیش آمد. حالا هم گره زلف را توجه بفرمایید، هم گره در کار افتادن، ایهام به این زیبایی، و هم تناسب گره با زلف. گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم، همچنان چشم امید از کرمش می‌دارم. فعل ما چیست؟ چشم می‌دارم. مصدر چشم داشتن. چشم داشتن یعنی چه؟ توقع داشتن. همچنان چشم امید از کرم او یا از کرم آن دارم، متوقعم از کرم او که گره کارم گشوده شود. همه دوستان می‌بینند که همچنان چشم گشاد را بنده کمترین چشم امید می‌خواند. چرا؟ زیرا گشاد صفت است. خواجه مقصودش این بوده است که حاصل مصدر به کار ببرد به معنی گشایش. هرگز در ادب ما، در ادب فارسی، گشاد به جای گشایش به کار نرفته است. سعدی را پیوسته در این چند روز بررسی کردم، 11 بار در غزلهای خود از مصدر گشادن سود برده بود، هیچگاه از صفت حاصل مصدر نساخته بود. طریق وصل گشادی، من آمدم تو برفتی، و امثال اینها. فقط 11 بار این از مصدر گشادن سود برد. تصور می کردم در شیراز پیش از اینها گشاد رو به معنی گشایش به کار می برند. هرچه سعدی و دیگران رو جستجو کردم چون این چیزی نیافتم. به خصوص در خراسان بزرگ گشاد که صفت است، از صفت به عنوان حاصل مصدر استفاده نکردم. اگرچه حافظ خود در حدود 50 بار این مصدر رو با ترکیب‌های گوناگون به کار برده، 4 بار خود صفت گشاد رو یا به معنی گشایش، بگشا بند قبا تا بگشاید دل من، این که فعل امر، گرچه افتاد ز زلفش گرهی همچنان چشم گشاد، پس این یه دونه گشایش، گشاد رو به معنی گشایش به کار برده خواجه، خیز تا از در میخانه گشادی طلبی، 2 بار بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ، خیز تا از در میخانه گشادی طلبی، این 3 گر گشادی طلبی از در میخانه مرو، که به رویت نگشایند دری بهتر از این. پس حدود 4 بار فقط حافظ گشاد را، یعنی صفت را، به معنی اسم مصدر یا حاصل مصدر به کار برده. سعدی هرگز صفت گشاد رو به مفهوم حاصل مصدر به کار نبرد. برای همین در نسخه نوشته شده در سال 824 نسخه سید هاشم سبزپوش و 3 تا 4 نسخه دیگر چشم امید ضبط کردند، طبیعی است که نسخه سید هاشم سبزپوش 3 سال قدیم تر از نسخه خلخالی است. اما حضرت خواجه خود حاصل مصدر گشایش رو هم به کار برده. تصور نفرمایید که حاصل مصدر با این شکل اساساً در آن روزگار به کار نمی رفته. از آستان پیر مغان سر چرا کشیم، دولت در آن سرا و گشایش در آن در است، از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد. و باز مگر گشایش حافظ در این خرابی بود، و نیز هم از نسیم تو روزی گشایشی یابد. پس میبینیم که 4 بار این حاصل مصدر رو به کار برد. جالب آن است که 4 بار هم صفت رو به معنی حاصل مصدر به کار برده. بر این پایه اجازه بفرمایید، چون هرگز در ادب ما سابقه نداشته، اگرچه خود خواجه عزیز ما آثار او سابقه است و نمونه بلاغت و فصاحت، اما ما چشم امید ضبط کنیم. همچنین نسخه نوشته شده در سال 834 نیز امید ضبط کرده، مثل نسخه سید هاشم سبزپوش که در سال 824 نوشته شده. در نتیجه همچنان چشم امید از کرمش می دارم. پس ما این گونه می خوانیم، مبتنی بر بیش از 4 دست نوشته کهن. این که عرض می کنم بیش از، برای اینکه یک نسخه به سده 10 تعلق دارد. بنده هر هنگام که فهرستی رو به پیشگاهتون عرض می کنم، مقصودم نسخه های نوشته شده در سده 9 است. اگر بخواهیم دست نوشته های سده 10 و 11 را نیز بر این فهرست بیفزاییم، در ذیل هر واژه و مدخلی بیش از این آماری است که تقدیم می کنم. گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم، همچنان چشم امید از کرمش می دارم. همچنان و پیوسته تنها چشم امید و آرزو به کرمش دارم و نه به کسی دیگر. این شین در کرمش هم به زلف باز می گردد، هم به محبوب. همچنان چشم امید از کرم زلف که گره از کار من بگشاید، هم میتواند اشاره به محبوب باشد، یعنی ضمیر بازگردد به محبوب. به طرب حمل مکن، 3 دست نوشته بر طرب حمل مکن، و این درست است. حرف اضافه، بنده بسیار حساسم بر روی حروف. ببینید ما میگوییم بر این موضوع حمل کرد. حمل بر چیزی میکنند، نه به چیزی حمل کردن. اساسا مگر بر چیزی نمی نهند و حمل نمی کنند؟ در نتیجه بر طرب حمل مکن سرخی رویم. این سرخی رویم را تو به طرب و شادمانی تأویل مکن، تصور مکن که شادمانم. نه، این خون دل پرتو وفکنده به رخسارم. این سرخی رخسارم هرگز تصور نکن از خرمی است و از طرب است، بلکه خون دل عکس و پرتو وفکنده است بر رخسارم، همانند جامی که درونش سرخ است، خود جام سفیده، شیشه به اصطلاح، و این سرخی درون جام بر رنگ بیرونی جام نیز تأثیر می‌گذارد. خون دل، زیرا پیوسته پیش از اینها این گونه تصور می‌کردند که اشکی هم که تبدیل به خون می شود، یا اشک اساساً از خون دل سرچشمه می گیرد. به طرب پس می خوانیم بر طرب، هم وزن اجازه می دهد و هم حرف اضافه درستی است برای حمل کردن. بر طرب حمل مکن سرخی رویم، که چو جام خون دل عکس برون می دهد از رخسارم. یا تأکید کنیم، خون دل عکس برون می دهد از رخسارم. هم می توانیم بر روی خون تأکید کنیم، هم بر روی دل. یا خون دل عکس برون می دهد از رخسارم، پرتو این خون دل بر رخسارم نشسته است و رخسار زردم رو به رخساری سرخ مبدل ساخته و تو آنگاه تصور میکنی که من شادم و خرمم و به طرب روگم شادمان شده است. زیرا کسانی که ورزش میکنن، یک بار هم عرض کردم، و به طرب میآیند، رخسارشون گلگون میشه، زیرا حرکت سریع خون باعث میشه که این گونه بیاندیشن. میرویم و باز میگردیم. پرده مطربم از دست برون خواهد برد، هرگز، از دست به در خواهد برد. از دست به در شدن، از دست به در بردن، از دست برون بردن خیلی با یکدیگر تفاوت داره. حالا توضیح عرض میکنم. پرده مطربم از دست برون خواهد برد، 15 دست نوشته تاییدش میکنه، اما پرده مطربم از دست به در خواهد برد، 16 دست نوشته تاییدش میکنه. و همین رو بخوانیم. پرده مطرب یعنی آن پرده و گوشه‌ای که مطرب مشغول نواختن است. پرده مطرب اون ضمیر متصل مفعولی، مرا پرده مطرب از دست به در خواهد برد. در نتیجه از دست برون بردن خیلی زیبا نیست، فصیح نمی نماید. از دست به در بردن، از دست به در رفت. 16 دست نوشتم که تاییدش میکنه. چرا بخوانیم پرده مطربم از دست برون خواهد برد؟ مرا از دست بیرون میبرد. نه، از مرا از دست به در میبرد. از دست به در رفت یعنی از بین رفت. مسترشم از دست به در بردن. پرده مطرب مرا از دست به در خواهد برد. آه اگر زان که، حرفمون اینجاست، اگر و زان که اصلا فصیح نیست. اگر حرف شرط است، معلوم است. زان که بدان سبب که، یا باید میفرمود زان که یا میفرمود اگر. دوستان فاضل مثال ارجمند بزرگوار، استدعا میکنم ما اگر از حالا توجیه کنیم دوستانمون، فرزندانمون به توجیهگری خوبگر می شوند و بار می آیند. توضیح درست بدهیم، توجیه نکنیم. بسیاری از نامه های شما فقط توجیه هست. این نامه ها عیناً به چاپ خواهد رسید بی هیچ توضیحی، اما به راستی توضیح دادن درست با توجیه بی پایه بسیار فرق میکنه. آه اگر زان که، به اصطلاح اگر میفرمود آه اگر در این پرده بارم نباشد، یا آه از آن که در این پرده نیازی به این دو نیست. یا اگر یا زان که. زان که هم برای دوستان دانش آموزم عرض میکنم، یعنی بدان سبب. اما در اینجا آه از آن که، آه از آن وقتی که، آه از آن دمی که، آه از آن هنگام که پس به اگر نیازی نیست، یا اگر یازان که، اما مگر دست نوشته دیگری هم داریم؟ آری، سه دست نوشته، مثل نسخه ملی پاریس که اگر اشتباه نکنم به خط شیخ مرشد است و در کتابخانه ملی پاریس نگهداری میشه، دو دست نوشته دیگر البته متأخر این گونه ضبط کرده است: آه از آن دم که پرده مطربم از دست به در خواهد برد، آه از آن دم که در این پرده نباشد بارم. پرده دوم یعنی در این بارگاه، در این پرده سرا. پرده نخست یعنی در گوشه و مایه‌ای که مطرب مشغول نواختن است. پرده در مصراء دوم، پرده سرای محبوب. بر این پایه این دو پرده از آنجا که به دو مفهوم کاملا مستقلی است، پرده نخست از اصطلاحات و واژگان رایج دانش موسیقیایی است و پرده مصراء دوم به مفهومی دیگر آرایه جناس کامل یا تام و تمام را برای ما در این بیت فراهم کرده است. تا فردا وقت خوش. گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم، همچنان چشم امید از کرمش می دارم. بر طرب حمل مکن سرخی رویم، که چو جام خون دل عکس برون می دهد از رخسارم. پرده مطربم از دست به در خواهد برد، آه اگر آن که در این پرده نباشد بارم. آه از آن دم که در این پرده نباشد بارم. پاسبان حرم دل شدم شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن از نی کلک همه شهد و شکر می بارم. دیده بخت به افسانه او شد در خواب، کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارم. چون تو را در گذر ای باد نمی یارم دید، با که گویم که بگوید سخنی با یارم. دوش می گفت که حافظ همه روی است و ریا، به جز از خاک درش با که بود بازارم. به جز از خاک درش با که بگو در کارم. به جز از خاک درش با که به رو در کارم. Thank you.